بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و تبریک عرض میکنم امروز رو به شما و بلکه به همه مستضعفان، انقلابیون و عدالت خواهان جهان در شرق و غرب عالم که منتظر امام صالح و رهبر بزرگترین جنبش انقلابی و انسانی و الهی تاریخ هست. در دعای فرج ما از خداوند چی میخواییم؟ چی مطالبه میکنیم؟ میگیم خدایا برای او که ولی توست ولی باش و او رو تحت ولایت خودت حفظ کن. او ذخیره خدا برای بشریت بقیت الله بقیت الله هست و او گلستانه که انبیا، پیامبران و اولیاء خدا و مجاهدان و شهدا در طول تاریخ یکی یکی نهالهاشو کاشتن و آبیاری کردن، اون گلستان به دست ایشون افتتاح خواهد شد. اون انسان ایدئال، تیپ ایدئال بشر که انبیا تلاش میکردن یکی یکی اونا رو میساختن، آدمای صالح، ایشون در اثر زحمات و مجاهدات انبیا و اولیا در پایان تاریخ، در واقع تاریخ بشری، اون پروژه رو در سطح جهانی و بین المللی اجرا میکنه موفق و در سطح کلان در یه اشل جهانی اون انسان نمونه و صالح تربیت میشه که به یه معنا محصول تلاش همه انبیا و اولیا و مجاهدان در طول تاریخه و در واقع او افتتاح نمونه عالی و مدرسه بزرگ به دست ایشون خواهد بود. تو دعای فرج میخونید که خدایا برای او که درودهای تو بر او و پدرانش باد، ناصر باش، کمکش کن و او رو حفظ کن برای بشریت و چشم او باش و دلیل و راهنمای او باش. اینا چیزاییست که میخواییم از خداوند در مورد ایشون. امروز روز میلاد یه چنین انسان بی نظیریست. عنوان بحثی که دوستان از بنده خواستن یه ارتباطی بین نیمه شعبان و مسئله مهدویت با مؤلفه های فرهنگ دینی و ملی از نظر امام. عنوان خیلی عامه و توی فرصت نمیشه به همه مؤلفه ها حتی اشاره کرد. مؤلفه های ملی و دینی از منظر امام. قرار بر این شد که من به یک مؤلفه که ارتباط با مسئله انقلاب جهانی آخرالزمانی داره اشاره کنم. اعتبار و مشروعیت امام در انقلاب برای توده مردم برمیگشت به نیابت امام از طرف امام زمان علیه السلام. مثلا امام قبل از اینکه بهشون بگن امام خمینی، مشهور تو بیانیه‌ها و اعلامیه‌های قبل از انقلاب تعبیر می‌شد به نائب الامام خمینی، که ایشون نائب امام زمانه و امروز در عصر غیبت امام امت. ما اساسا مشروعیت حاکمیت و رهبری و انقلاب‌ها رو در عصر غیبت فقط مشروط می‌دونیم به اینکه یه جوری باید گره بخوره با نهضت آخرالزمان، یعنی مفهوم نیابت، نیابت عامه برای حضرت درش لحاظ بشه. فلسفه سیاسی شیعه اصلا اینه. شیعه در عصر غیبت همه حکومت‌های عالم رو نامشروع می‌دونه. معتقد هیچ یک از حاکمان و حاکمیت‌ها در شرق و غرب عالم حق و لیاقت حکومت بر بشر رو ندارن. معصوم، عدالت‌خواه، خطاناپذیر که در حق بشر به لحاظ معنوی و مادی جفا و ستم نکند و خطا هم نکند، نه خطا و نه خیانت. او حق حکومت بر خلق داره. در زمان ظهور معصوم فقط او، چون در حق بشریت نه خطا میکنه نه خیانت. در عصر غیبت او که دست ما از او کوتاه مستقیم، فقط ولی او و نائب او میتونه حکومت کنه، با اینکه معصوم نیست اما باید عادل و عدالت خواه باشه. این تز شیعه است اصلا تو حوزه فلسفه سیاسی. اگر گفتن هر کس در عصر غیبت پرچم مهدویت بلند کنه، پرچم مهدی رو بلند کنه، این باطله و شکست خواهد خورد، این حرف درسته، ولی مفهوم این حرف، این روایت اینه که هر کس مدعی مهدویت باشد در حالی که مهدی نیست بر زلال و باطله. اون تفکر انجمن حجتیه که با استدلال با استناد به چنین روایاتی اصل مشروعیت انقلاب امام رو و نهضت رو و جهاد رو زیر سوال می برد، در واقع این قبیل روایات رو تحریف می کردن. این قبیل روایات اگر بحث سندی هم درش نداشته باشیم، نمیگه در اصل غیبت قیام و انقلابی نباید بشه برای عدالت، اجراء عدالت نسبی. میگه ادعای مهدویت و عدالت مطلق نباید کرد، و این حرف درسته و کسی هم همچی ادعایی نکرده. امام هم هیچ وقت همچی ادعایی نکرد. امام میگفت ما بزرگترین افتخارمون اگر بتونیم بهش برسیم اینه که جزء ممهدون للمهدی، طبق تعبیری که در روایت هست، تمهیدگران نهضت آخر الزمان باشیم. چند بار تو صحبتاش میگفت که امیدواریم که این انقلاب مقدمه‌ای باشه برای اون انقلاب جهانی، این صدا رو به گوش بشر برسونه، بشریت رو آماده کنه برای یک این حرکتی. دیگه بالاتر از این افتخاری نیست. یا ایشون این تعبیر رو میکرد که امیدواریم این انقلاب رو به صاحب اصلیش بسپاریم، پرچم رو این انقلاب تحویل صاحب اصلیش بده، یعنی حضرت. بنابراین هم مشروعیت این انقلاب و ولایت و رهبری امام و فقیه برمیگرده در نظر شیعه به ولایت مهدی و به انقلاب مهدی، انقلاب جهانی ایشون. منتها یه تعریفی از مهدویت و مهدویگری که در نقطه مقابل با تعریف انجمن حجتیه ای بود، یه تعریف مهدوی به نام تفکر انجمنی یا حجتیه ای مطرح بود که به جای این که منشأ انقلاب بشه مانع انقلاب میشه. حالا رو انگیزه ها و نیتاشون هم من بحث ندارم، ممکنه انگیزه هاشون هم خوب بوده باشه ولی فرهنگ دینی و انقلابی نداشته باشن. اما مهدویتی که امام مطرح کرد، نیابت مهدی که مطرح کرد، مهدویت و انتظار از نوع مثبت بود، مهدویتی که به انقلابیگری منجر می شد نه به ترک انقلاب و سکوت. در واقع امام خطاب به کسانی که می گفتند به انتظار مهدی نشسته ایم، امام بهشون گفت که به انتظار نشستن نه، باید به انتظارش ایستاد، نباید به انتظارش بنشین، باید به انتظارش بیستی. و خودش این کارو کرد. مهدویت و موعودگرایی از منظر انقلابی اونطوری که شیعه مطرح کرده، شیعه علوی، در برابر مهدویت و موعودگرایی منفی مطرح شد. این شروع خط انقلاب بود. اصلا امام مشروعیت ولایت فقیه رو تو بحث‌های نجف به روایاتی از جمله گره زد که مسئله نیابت حضرت رو مطرح میکنن، از جمله روایاتی که از خود ایشون نقل شده که فرمودن در عصر غیبت به فقیهانی رجوع کنید که صائن نفس باشن، خود نگهدار باشن، عارف به دین باشن، دنبال منافع شخصی خودشون نباشن، شجاع باشن، مجاهد باشن، چه باشن، چه باشن، چه باشن. باید عمل منتظرانه کرد، جهاد منتظرانه، انفاق منتظرانه، فریاد منتظرانه، نه سکوت و تنبلی و عافیت طلبی و سازشکاری به نام انتظار. دو جور مهدویت، دو تا قرائت از مهدویت تو همین جامعه ما مطرح بود. یکی این که تا آقا نیامده ما وظیفه‌ای نداریم و کاری از ما بر نمیاد، بنابراین میشینیم و نگاه میکنیم، تسلیم میشیم. یکی این تفسیر از مهدویت که تفسیر درست از مهدویت، و حالا بعضی روایتشو میخونم براتون، که تا ایشان نیامده ما ولو به عدالت مطلق و پیروزی مطلق جهانی دسترسی نداریم، اما به دنبال عدالت نسبی باید دست به جهاد بزنیم و همه اون چی که از ما برمیاد باید انجام بشه. ما باید به وظیفمون عمل بکنیم و نشون بدیم که منتظریم. ما باید کاری بکنیم. عرایزم تو دو بخش تقدیم میکنم. یکی بعضی روایات رو در باب انقلاب جهانی که امام میگفت این انقلاب امیدواریم به اون متصل بشه و مقدمه او باشه، خدمتتون عرض میکنم که ببینید ما داریم به چه الگوی جهانی فکر میکنیم. یعنی انقلاب امام در سال 42 و در سال 57 معطوف به چه اهدافی بود؟ اگر میگفت این انقلاب امیدواریم مقدمه ای باشه برای اون انقلاب و پرچم این نهضت رو تحویل صاحب اصلیش بدیم، دنبال چه اهدافی بود؟ دنبال طبق روایات دنبال چه اهدافی است نهضت آخرالزمان در سطح جهان و رهایی بشریت؟ و بنابراین انقلاب امام و اون مؤلفه های فرهنگ دینی که امام مد نظرش بود در چه راستایی است؟ در بخش اول بعضی روایات رو میگم یادداشت بفرمایید، اینا برای شناخت درست مبانی ایدئولوژیک انقلاب امام کاملا ضروری است و لازمه. و به شما بگم شاخص هایی که برای خط امام و برای امام مطرحه از جمله مربوط میشه و شناخته میشه از طریق همین روایاتی که الان براتون میگم که ما شیعه به دنبال تشکیل چه جامعه جهانی، شهر جهانی و شهروند جهانی است، دنبال ساختن چه دنیایی هستیم، منتظر مهدی بودن یعنی منتظر ساختن چه جهانی. این اهداف در واقع اهداف انقلاب امام هم بوده، البته اینا همه اهدافش نیست، اینا بخشی از اهدافه، چون فرصت نیست من همه روایات رو بخونم، بعضی ها شما خدمتتون میگم، ولی البته دایره بحث وسیع تره. راجع به مهدویت و ولایت باطنی مهدی یه تعبیری از جمله دارن. ایشون میدونید که تو حوزه عرفان نظری امام یه صاحب نظر و نظریه پرداز درجه یه، که علاوه بری که در عرفان عملی و سلوک عملی یه انسان فوق‌العاده‌ای بود، همطور که فقیه بود و مفسر بود و فیلسوف بود و مجاهد و انقلابی بود، تو حوزه عرفان نظری یه نظریه پرداز امام، یعنی در دوران جوانیش ایشون حاشیه و نقد میزنه به بعضی نظریات رجال درجه یک عرفان نظری جهان مثل ابن عربی. ایشون یه جایی در باب ولایت معنوی و ولایت باطنی بر جهان و اینکه ولی خدا کیست و چرا مرکز عالمه، یه بحث مفصلی داره که من فقط یه بخشی از عبارت ایشون یه بخشیشو عرض میکنم. ایشون تو چند تا کتاب از جمله سر و صلات در شرح دعای سحرش، در تعلیقاتی که بر شرح فصوص قیصری داره، که اینا همه مباحثی تو حوزه عرفان نظری و بخشش هم سلوک عملی است، اونجا یه جایشون اشاره میکنه که درسته که رسالت تمام شد اما ولایت ادامه دارد و همه مدارج ولایت باطنی در هر جای عالم، هر شهود عرفانی، عرفان حقیقی نه عرفان قلابی، هر جای شهود عرفانی حقیقی تحقق پیدا کنه، این تحت نظر و ولایت حضرت مهدی است. تعبیرش اینه که خدا که حقیقت الحقائق است، خدا حقیقت الحقائق، در مقام کمال اسمایی خودش رو با اسماء حسنا و صفات علیا مشاهده می کند در پیامبر اکرم در عین جامعه محمدی. حالا اینا توضیحاتی داره که من نمیخوام واردش بشم. خدا تجلی خودش رو در پیامبر مشاهده میکنه و این حقیقت همه به اسماء الهی پیامبر به همه اسماء الهی متصف است بجز قدم و وجوب ذاتی، یعنی بجز جنبه خداییش. خدا نیست اما همه اسماء الهی در پیامبر اکرم تجلی کرده. بهی ینظر الحق الى الخلائق و یرحمهم، خداوند به خاطر و به و از طریق پیامبر به جهان، به خلقت و خلائق و بشریت نظر رحمت میکنه. توجه ذاتی و اصیل خداوند به پیامبر اکرمه به عنوان انسان کامل، کاملترین انسان، و از طریق او و به برکت او به کل بشریت نظر میکنه و او رو مورد رحمت خودش قرار میده. حقیقت خلافت محمدی به یه اعتبار از ذات و صفات و افعال خداوند خبر میده. نبوت پیامبر اکرم در مقام اسماء و صفات، ظهورش به شکل فیض عام و رحمت واسعه خدا، عبارات امام دارم عرض میکنم، از عالم جبروت تا عالم طبیعت تداوم پیدا کرده، از بالا تا پایین. ایشون مراتب کمالی رو طی کرد و به عقل اول، اولین جلوه احمدی متصل شد. مقام فرق بعد از جمع نبوت تشریعی بود، نبوت تشریعی خاتم الانبیاء شد و خاتم الاولیاء شد، و لذا پیامبر گفت آدم و من دونه تحت لوائی. از حضرت آدم به بعد تا بعد همه انبیاء تحت لواء منن. این تعبیری که از پیامبر اکرم نقل شده، چطور حضرت آدم و پیامبران که قبل از شما بودن تحت لواء شما هستن؟ به لحاظ زمان تاریخی و عالم طبیعی اونا قبل از شما هستن، اما به لحاظ افقی تاریخی، اما به لحاظ عمودی و ارتفاع معنوی پیامبر فرمود آدم و بعد از او همه تحت لواء منن. و هم و امام اینو توضیح میده که چرا همه تحت لواء پیامبر اکرمن، زیر سایه او و زیر تحت شعاع نور پیامبرن. بعد امام توضیح میده که چرا و چگونه انواع نبوت ها و ولایت ها به پیامبر ختم شد در به وجود مبارک ایشون. دیگه نبوت رسید به عالی ترین درجه کمال، پیامبر در حدی اوج گرفت که دیگه هیچ پیامبر و هیچ کسی تا اون حد دیگه نمیتونه اوج بگیره، و به همین دلیل خاتم شد. هم نبوت که جنبه خلقی است و تمام شد، هم ولایت که جهت حقی است و ادامه داره. ولی حالا اون عبارت که عرض کردم اینه، امام میگه که همه اهل ولایت، ولایت باطنی و عرفانی، یعنی هر حقیقت معنویی که بر هر کسی در شرق و غرب عالم کشف میشه، هر کشف و شهودی که اتفاق میفته در عالم، همه اهل ولایت و عرفاء حقیقی تا ابد در دایره ختمیت حضرت مهدی هستند، فرزند پیامبر و خاتم الاولیا. همونطور که پیامبر خاتم الانبیاست، یعنی سقف نبوته، امام میگه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سقف ولایته. همینطور که همه پیامبران تحت لواء پیامبران در رسالت و نبوت، همه اولیا و اهل ولایت و عرفان و اهل باطن و اهل کشف و شهود تا ابد در شرق و غرب عالم، امام میگه تحت لواء حضرت مهدی هستند، ایشون خاتم الاولیا است. یعنی گرچه ولایت و ارتباط با خدا، ارتباط باطنی و معنوی ادامه داره و رسالت خاتمه پیدا کرد، ولی عرفان همه عرفاء حقیقی نه قلبی تحت الشعاع و در تحت الشعاع ولایت باطنی حضرت حجت و در ذیل ولایت و خلافت الهی خلیفت الله و بقیت الله تعریف میشه. هم به لحاظ ولایت باطنی و عرفانی، به اینکه همه ولایت های باطنی و معنوی تحت ولایت حضرت حجت، و همه ولایت های سیاسی، ولایت اجتماعی سیاسی فقیه به عنوان نائب امام، و همه مبارزات اجتماعی و عدالت خواهانه هم باید زیر پرچم ایشون، یعنی تحت اصول و دکترین مهدویت باشه. حالا این اصول و دکترین چیه؟ بخشی از روایاتو که خدمتتون عرض میکنم اینا رو یادداشت بفرمایید، منابع هم من بعد بهتون معرفی میکنم. این روایات خیلی زیبا و دقیقه و من خیلی گشتم تا اینا رو علامت زدم از بین روایات. هر کدوم از اینا یه شاخص از شاخص‌های انقلاب عدالت خواهانه آخر الزمانی جهانی و اصلاح جامعه جهانی رو نشون میده و در این حال یه شاخص و الگوست برای امام، خط امام و انقلاب امام. تا تو مرحله بعد این عبارات امام رو در ذیل این روایت من بخونم براتون. اولا راجع به این که قبل از ظهور وضعیت چیست، یعنی اون جامعه‌ای که باید باش مبارزه کرد، وضعیتی که باید باش مبارزه کرد که حضرت در سطح جهانی باش مبارزه میکنن، امام در عصر غیبت خواست و کرد مبارزه کرد با این وضعیت در جهان اسلام و در دنیا در حد توان خودش. و من بگم که به شما که موفق ترین انقلابی در دوره مدرن امامه. هیچ انقلابی اینجور نتونسته با دست خالی تأثیرگذاری بکنه. جغرافیای سیاسی و فرهنگی دنیا به هم ریخت. این که شما میبینید غرب و شرق عالم در این 30 سال در کنار هم، دشمنا همه با هم دوست شدن در برابر انقلاب و امام، این به خاطر نگرانی است که یک کار بزرگی داره اتفاق میفته، یک پروژه جهانی و تاریخی است، مسیر تاریخ داره تغییر میکنه با انقلاب دینی که امام به پا کرد و 30 سال هنوز زنده است، داره پیش میره. اون اتفاقاتی که بعضی از اینا در روایات ما پیش بینی هم شده که بشریت چه بلاهایی سرش میاد و جامعه اسلامی، امت اسلام، مسلمان ها در دنیا چه مشکلاتی پیدا میکنن که باید اونا علاج بشه و به مبارزه با اونا رفت. من بعضی از این روایت بخونم. از جمله روایت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در باب این که میفرمان پیشبینی میکنن و پیشگویی میکنن که یه دوره خواهد رسید که امت اسلام عزت خودش رو از دست خواهد داد، امنیت خودش رو از دست میده، دچار ضعف درونی و ترس میشه. مسلمان ها از غیر مسلمان ها میترسن، تسلیم میشن. فرمودن یوشکو ان میبینم اون روزی رو که غیر مسلمان ها بر شما مسلط میشه، بر مسلمان ها. حداقل یک قرن الان اینجوره دیگه. تمام کشورهای اسلام الان امت اسلام تجزیه شده به 50 و خورده کشور. تقریبا در همه کشورها به جز حالا یکی دو سه تا سران اینا، چه شاه، چه رئیس جمهورای قلابی، چه شیخ، چه ملک، همه دست نشانده های مشرکین و مستکبرین عالم هن دیگه. قبله اول ما دست دشمنه، قبله دوم ما، قبله مسلمان ها، دست عوامل دشمنه. نجف و کربلای ما، حسین و علی ما دست دشمنه، اشغال عراق، شهری که خود حضرت مهدی درش متولد شده در اشغال کفار و مستکبران عالمه. پیامبر فرمود روزی میرسه که شما ذلیل میشید. از ایشون پرسیدن یعنی تعدادمون کم میشه؟ قیل من قلتن، خیلی کم میشیم، ضعیف به لحاظ تعداد نفرات کم میشیم. فرمود لا، نه نه، عدتون کم نمیشه، زیادتر میشه مدام، ولکنهو منتها از درون خالی میشید، شخصیت دینی و انقلابیتون رو از دست میدید، روح جهاد و عزت و استقلال از دست میدید. یجعل الوهن فی قلوبکم، تو دلها قلبهاتون سست میشه. مسلمان ها به وضعی میرسن که این کرامت و شخصیت و سلابتشون از دست میدن، قلبهاشون و شخصیتشون دچار وهن میشه، سست میشن، پست میشن. و ینزع الرعب من قلوب عدوکم، این نگرانی و دغدغه‌ای که دشمنان از مسلمان‌ها داشتن و الان دارن، زمان پیامبر می‌فرمود الان دارن پیدا می‌کنن، دیگه اون نگرانی رو از شما نخواهند داشت، دیگه از مسلمان‌ها نمی‌ترسن، ابهتتون رو از دست میدید. در اثر حرکت پیامبر فرمودن کار به جایی میرسه که بشریت هر جا اسم مسلمان‌ها و اسلام رو بشنوه احترام می‌گذاره، ابهت پیدا می‌کنید. اما در آینده قرنهای بعد دوباره ای رو از دست خواهید داد. بعد خود پیامبر فرمودن که بگم چرا؟ به حبکم الدنیا و کراهتکم الموت. علت اصلیش دنیا زدگی و شهادت گریزی شما خواهد بود. دورانی میرسه که حب دنیا، وابستگی به دنیا و اینکه هر کسی به فکر منافع خودش، لذت خودش، بقای شخص خودش، خانواده خودش، زمین خودش، ملک خودش، سود خودشه، هر کسی به فکر خودشه، دنبال منافع خودتون میفتید و کراهتکم الموت، از شهادت میترسید و فرار میکنید، از مرگ کراهت پیدا میکنید، مرگ آگاهی و مرگ باوری رو و شهادت طلبی رو کنار میگذارید. اینا باعث میشه که شما ذلیل میشید. در یه روایت دیگه فرمودن که پیامبر به حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن یا فاطمه. اینا پیشبینی هایی است که پیامبر کردن و تحقق پیدا کرد. فاطمه جان، والذی بعثنی بالحق، سوگند به او که مرا برانگیخت به حق، ان منهما، از حسن و حسین، مهدی هذه الامه، مهدی این امت فرزند حسن و حسین خواهد. میدونین که از امام باقر به بعد ائمه فرزندان امام حسن و امام حسین هر دو هستند، چون امام باقر علیه السلام به لحاظ پدری فرزند امام حسینن، از لحاظ مادری فرزند امام حسن میشن. فرمودن که یا فاطمه، سوگند به او که مرا برانگیخت به حق، از حسن و حسین، مهدی این امت از اونهاست و از نسل اینهاست. وقت دنیا به چه وضعی میاد ببینید، اینا هدف انقلاب حضرت حجت و هدف این انقلاب. اذا صارت الدنيا هرجا و مرجا، هرجا و مرجا، هر دوش قرائت شده، بشریت دچار هرج و مرج میشه. ما نمیخوایم جامعه جهانی هرج و مرج براش حاکم باشه. الان مگه هرج و مرج نیست؟ البته اینا که میگم، الان فکر نکنیم میخوایم بگیم الان همین روزا حضرت میاد. ما نمیدونیم کی میاد، امیدواریم زودتر بیاد، ولی نمیدونیم کی میاد، ممکنه هزار سال دیگه بیاد. ولی شرایطی که ترسیم میکنن که جامعه جهانی به چه وضعی میفته و ایشون میاد برای اصلاح این وضع، معنیشی که ما یکی از شاخصهای ما ایناست برای جامعه. ما دنبال جامعه جهانی هستیم که این شرایط رو نداشته باشه. فرمودن بشریت دچار هرج و مرج میشه و تظاهرت الفتن، فتنه ها و گرفتاری ها پشت به پشت، پی در پی بر سر جامعه جهانی میاد. بشریت آرامش و امنیت و کرامت خودش رو از دست میده و تقطعت سبل، همه راه ها قطع میشه، همه مسیرها به بنبست میکشه، همه راه ها ناامن میشه، همه به یک عبارت همه ایدئولوژی ها، مکتب ها، راهبرد ها به شکست منجر میشن، همه وعده هایی که ایدئولوژی های مختلف بشری برای رهایی بشر دادن همه به بنبست میرسن. و اغار بعضهم علی بعض، هر بخشی از جهان که قدرت پیدا میکنه بخش ضعیفتر رو غارت میکنه، حمله میکنه، اشغال میکنه، غارت میکنه. کسی حد دیگه نمیداره که من میتونم به فلان جا حمله کنم ولی نکنم. بعد فرمودن داخل در جامعه بشری و حتی در درون جامعه اسلامی اخلاق و ارزش‌های اخلاقی ضعیف میشن و به حاشیه میرن. فلا کبیرون یرحم صغیرا، نه بزرگ به کوچک رحم میکنه، ولا صغیرون یوقر کبیرا، نه کوچک به بزرگ احترام میگذاره و توغیر میکنه. بزرگ به کوچک رحم نمیکنه، کوچک به بزرگ احترام و حرمتی قائل نیست. فیبعث الله عز و جل منهما، وقتی بشریت به لحاظ اخلاقی و به لحاظ امنیت اجتماعی به یک چنین وضعی میرسه، دچار هرج و مرج و مصیبت های پی در پی، موج های فتنه و قطع همه راه ها، ناامن شدن همه مسیرها، به بنبست رسیدن همه ایدئولوژی ها و غارت جهانی، اشغالگری و جنگ، و دیگه بزرگ به کوچک رحم نمیکنه و کوچک به بزرگ احترام و حرمتی قائل نیست، اون روز خداوند کسی را برخواهد انگیخت، من یفتح حصون الذلاله، که دژهای زلالت و گمراهی رو در هم خواهد شکست. و قلوبا، و قلبهایی که قفل شدن و مهر خوردن، قلبهایی که دریچه‌شون به روی نور بسته شده، اینا رو باز میکنه به سوی نور. یقوم بالدین فی آخر الزمان کما قمت بهی فی اول الزمان، او اقامه میکنه و به پا میدارد دین رو و مکتب رو در آخر الزمان، همینطور که من او رو اقامه کردم در اول الزمان. همون کاری که امروز من دارم میکنم که پرچم دین رو بلند میکنم، در آخر الزمان او همین کار رو خواهد کرد بدون رسالت. در یه روایت دیگه از امام باقر علیه السلام، ابو حمزه سمالی، همین که دعای ابو حمزه نقل شده ازش، ایشون نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، ایشون میفرمان لا یقوم القائم، او قیام و انقلاب جهانی پیش نخواهد آمد الا کی؟ یه وقتی پیش میاد که بشریت دچار این مسائل شده. یک، اختلاف شدید بین الناس، بشریت به جان هم افتادن، تو همه چی اختلاف دارن، سر معرفت، سر اخلاق، سر اقتصاد، سر سیاست، راجع به مسئله تعلیم و تربیت، راجع به مشروعیت، راجع به همه چی اختلاف دارن. اختلاف شدید بین الناس، ناس یعنی بشریت، جامعه جهانی دچار پراکندگی و اختلاف شدید شده. و تشتت فی دینهم، تشتت در دین پیش آمده، و تغییر من حالهم، و وضعیت زندگی، امنیت، اقتصاد و جامعه و خانواده به حدی مشکلات پیدا میکنه در سطح جهان که حتی یتمنى الموت صباحا و مساء، بشریت صبح و شب آرزوی مرگ میکنن خیلیا که کی باشه تموم شه دیگه. خودکشی هم زیاد میشه، هیچ وقت به نظرم در طول تاریخ مثل یک قرب خودکشی نبوده. و به شما بگم بیشترین آمار خودکشی اتفاقا در مرفه ترین جامعه های جهانه، میدونین رو؟ بالاترین آمار خودکشی مال کشورهای گرسنه و فقیر تو آفریقا نیست، بالاترین آمار خودکشی مال سوئد و ژاپنه که بیشترین امکانات زندگی و تأمینات رفاهی و بیمه و همه چی رو دارن، بیشترین خودکشی رو دارن. یعنی وقتی که همه چیز به لحاظ توسعه تأمین شد، توسعه اقتصادی و مادی درست شد، توسعه لیبرال که تأمین شد، تازه اول ابهامه. همه چی درست شده، غذا، خونه، مسکن، بیمه، همه چی درست شد، خب حالا که چی؟ حالا هیچی، حالا خودکشی کن، حالا خودکشی، حالا وقت خودکشیه دیگه، امکانات فراهمه. معلومش انسان برای اینا نیست، اینا باید تأمین بشه، اما انسان فراتر از ایناست. حتی اگه بعضی فکر میکنه حضرت حجت که میاد یا انقلاب امام به عنوان مقدمه، هدفش اینه که فقط تأمین مادی و اینا، تأمین مادی حتما میشه، یعنی عدالت اقتصادی و اجتماعی جزء اصول قطعی انقلاب حضرته. حالا روایتش اگه فرصت بشه میخونم. اما فقط اینا نیست، یعنی قرار نیست جهان تبدیل بشه به یه استبلی که پر از کاهویونجه است دیگه، همه بشر همه چی دارن برای خوردن، تازه این آخرش میشه یه سوئد و ژاپن، حالا از این بهتر مثلا. وقت باز دوباره همین بشر از خودش خواهد پرسید خب حالا چی؟ برای چی اصلا باید زندگی کنم من؟ حالا اقلا تا حالا که فقیر بودم، مشکل داشتم، یه انگیزه ای داشتم که کار کنم. مثلا 20 سال کار میکنه، میگه برای چی؟ میگه میخوام یه خونه داشته باشم، ماشین داشته باشم، فلان داشته باشم. خب حالا که اینا رو دارم دیگه، حالا اصلا برای چی زندگی کنم؟ یه انگیزه الهی، تربیت الهی برای زندگی. این کار دوم حضرت که این دیگه هیچ انقلابای دنیا هیچ کدوم مثلا ادعاش هم نداشتن. چرا بشریت آرزوی مرگ خواهد کرد؟ من اذم ما یرا من کلب الناس و اکل بعضهم بعضا، به خاطر اینکه که بشریت داره میبینه با چشم خودش اون روز که چقدر مشکلات مادی و معنوی زیاده و بنبست ها چقدر زیاد خواهد بود. و اکل بعضهم بعضا، اکل یعنی چی؟ خوردن، یعنی مردم دارن همدیگر رو میخورن، زنده زنده بشر، بشریت همدیگر رو میخورن، چپاول میکنن، رحم نمیکنن به هم. اون روزی که بشریت آدم خار میشه و زنده زنده همدیگر رو میدارن و میخورن، اون روز خواهد آمد. در یک روایت دیگه باز در ملاحم ابن طاووس، حذیفه ابن یمانی نقل میکنه از پیامبر، پیامبر فرمودن حذیفه روزگاری خواهد رسید که یباع الاحرار للجهد الذی یحل بهم، روزگاری میشه که آزادگان برده میشن، بردگی بر جهان حکم مسلط خواهد شد. همه فکر میکنن بردگی ور افتاده، بردگی تمام نشده، کسی اشتباه نکنه، بردگی پیچیده تر و جهانی شده. یبیعونهم فی الامصار، جوری میشه که مسلمان ها خرید و فروش میشن تو همه شهرهای اسلامی. لا یتهاش لذلک بر ولا فاجر، و این کار علنی انجام میشه، خوب و بد همه اینا رو میفهمن و میبینن و تهاشی هم ندارن. بعد فرمودن یا حذیفه لا یزال ذلک البلاء علی اهل الزمان، این گرفتاری ادامه داره در جهان، حتی اذا یئسوا و قنطوا، میرسه روزی که دیگه مایوس میشن، میگن ما این همه شهید دادیم، مبارزه کردیم، بازم تو اینا هستن. و سوء الظن الا يفرج عنهم، و سوء ظن پیدا میکنن که نکنه دیگه پیروزی نخواهد بود، نکنه علی رغم همه این مبارزه ها و فداکاری ها ما به جایی نرسیم. اذ بعث الله رجلا من اطائب عترتی، آن روز خداوند از پاکترین عترت من مردی را برخواهد انگیخت، عدلا مبارکا زکیا، عدل، نه اینکه عادله، عدل، خودش عدالته، مبارکه، برکت داره برای همه بشریت، زکیا، پاکه، انقلابی ناپاک نیست، پاکه، لا یغادر مثقال ذره، کوچکترین ذره ای از حق و حقیقت و حقوق رو ندیده نمیگیره. نمیگه اینجا اینقدر عدالت حالا مهم نیست، میگه همین قدرش هم مهمه، کوچک و بزرگ رو دقت داره. یعز الله به دین و الاسلام و اهله و اهله، خدا به دست او اولا دین رو، اصل دینداری رو در عالم و به طور خاص اسلام رو و اهل اسلام رو عزیز خواهد کرد، عزت خواهد بخشید. و یذل به شرک و اهله، شرک و مشرکین رو ذلیل خواهد کرد، از ها متن به حاشیه خواهد بود. یکون من الله علی حذر، او تمام نگرانی و دغدغش اللهه، ملاحظه هیچ کس و هیچ چیزی دیگه رو جز الله نمیکنه، فقط میخواد خدا راضی باشه ازش. لا یغتر رو به قرابته، گوش کنین، مغرور نمیشه به این که من فرزند پیامبرم، ما جزء خلاصه. خب بعضیا از این که یه سوابقی، یه لواحقی، یه چیزی، یه کاری، اینا غرور بدن دست میده، کوچکترین چیزی برای افراد غرور میاره. میگه مهدی یکی از خصوصیاتش اینه که به خاطر قرابت و نزدیکیش با خدا و رسول مقرور نمی شود، فریب نمی خوره، خودشو فریب نمی ده. نمیگه دیگه ما مستثنای، ما لازم نیست خیلی مسائل را، نه، میگه من از همه بیشتر موظفم، مسئولیتم از همه بیشتر. لا یدع حجرا علی حجر، سنگ رو سنگ برای خودش نخواهد گذاشت. گوش کن، مهدی بر جهان مسلط میشه، تمام قدرت و ثروت جهان در اختیارش قرار میگیره، اما لا یذع حجرا علی حجر ولا یقتر به قرابته، غرور لحظه ای او رو نخواهد گرفت و آجر رو آجر، سنگ رو سنگ برای خودش نخواهد چید، دنبال هیچ منافعی برای خودش نخواهد بود. ولا یقرا احدا فی ولایته بصوت الا فی حد، کسی در حکومت او، در ولایت او، در ولایت اسلامی تازیانه نخواهد خورد و مجازات نخواهد شد الا اونطوری که حد الهی بیان شده، نه بیشتر، افراط در مجازات نخواهد شد. یمحو الله به البدع کلها، همه بدعت ها، تجدید نظر طلبی های انحرافی در دین و در حق، همه به دست او اصلاح خواهد شد. یعنی تفسیرهای غلط از دین، بدعت گذاری ها، تغییر ماهیت فکر دینی، همه اینها به دست او محو خواهد شد. و یمیت به الفتنه کلها، همه فتنه ها به دست او سرکوب خواهد شد، همه فتنه ها در سراسر جهان کنترل و مهار خواهد شد. یفتح الله بهی باب الحق و یقلق بهی کل باب باطل، همه درهای باطل به دست او بسته میشه و در و درگاه و دروازه حق در همه جای عالم به دست او باز خواهد شد. یعنی راه حق باز میشه که هر کس بخواد میتونه راحت بره. بعد فرمودن یرد الله بهی سبی المسلمین حیث و کانو، اونجاست که اسارت مسلمین در سطح جهان، زنجیرهای مسلمونا در سطح جهان به طور کامل دیگه در هم خواهد شکست. تعبیر دیگه، یک نکته ای که واقعا خبر خوشیه برای ایرانی ها، روایاتی ما داریم که یکی از هسته های اصلی انقلاب حضرت، انقلاب جهانی، ایرانی ها هستن، که حالا من یکی دو روایت شو براتون عرض میکنم. یه روایت از پیامبر اکرم نقل شده که فرمودن یخرج ناس یا اناس من المشرق یوتعون للمهدی، قبل از انقلاب مهدی یک گروهی از مردم از شرق قیام میکنن و اینها یوتعون للمهدی، یعنی زمین سازی میکنن برای انقلاب جهانی حضرت. موتع للمهدی هم تمهیدگر هم ممهد هم. در یه روایت دیگه نقل شده که تجیع الرایات رایات و سود من المشرق، پرچمهای از شرق بلند خواهد شد قبل از ظهور. کان قلوبهم زبر الحدید، اینا قلبهاشون مثل پولاد محکمه، مثل تکه های آهنه، سست نیستن، متزلزل نمیشن، تسلیم نمیشن، مبارزه رو رها نمیکنن، شکست نمیخورن، شک نمیکنن، کوتا نمیان. فرمودن فمن سمع بهم، هر کس در اون دوران بود و شنید شروع انقلاب اونها رو، فلیعتهم، خودش رو به اونها برسونه و به اونها ملحق بشه، فیبایعهم، و با اونها بیعت کنه و تو جبهه اونها قرار بگیره، ولو حبن علی الثلج، ولو با زانو چار دست و پا روی یخ و برف اگه لازم شد برید خودتون رو به اونها برسونید. ما اینا رو من نمیخوام بگم اینا حتما مربوط به انقلاب امامه، ولی بسا که باشه، بسا که باشه. خود امام که چند بار یه حرف رو گفتن، امام فرمودن ما پرچم نهضت رو تحویل باید بدیم انشاءالله به صاحب اصلیش. یه وقت امام گفت فکر نمی کنید، می دونید وقتی پیامبر متولد شدن 14 از کنگره های کاخ امپراتوری ایران ریخت، سقوط کرد، خراب شد. امام به حالت سوالی پرسید، گفت فکر نمی کنید این که 14 کنگره کاخ شاه ایران ریخت شاید علامت این باشه که در قرن 14 هجری در ایران شروع جهانی شدن اسلام دوباره از ایران خواهد بود؟ شاید اشاره نبوده باشه به انقلاب اسلامی در قرن 14 در ایران؟ این هم تعبیر بود که امام به کار برد. البته قطعی نمیشه گفت و نباید گفت، هیچ کس حق نداره بگه آقا دیگه اومدن، دارن میان، صدای پاشون اومد، جمعه دیگه میان، این کارا رو نباید کرد، ولی انتظار باید باشه، آمادگی باید باشه. در یه روایت از امام باقر علیه السلام که انی به قوم خرجوا بالمشرق، گویا من دارم میبینم اون مردمی رو که در مشرق در شرق قیام رو شروع میکنن، یطلبون الحق، دنبال حق حرکت میکنن، شهید میدن، فداکاری میکنن، مبارزه میکنن، فلا یعتونه، بهشون داده نمیشه، ثم یطلبونه، دوباره قیام میکنن و حرکت میکنن، فلا یعتونه، دوباره بازداشته میشن و حقشون و پیروزی بهشون داده نمیشه، حتی یقومو، باز به قیام ادامه میدن، ولا یدفعونها الا الی صاحبکم، این بار نهضت رو ادامه میدن تا اون رو تحویل بدن به صاحب شما، به دوست، صاحب یعنی دوست شما، رفیق شما، یعنی حضرت. بعد فرمودن اون نهضتی که قبل از نهضت مهدی انجام میشه، قتلاهم شهدا، کشتگانشون شهیدند، اما انی لو ادرکت ذلک، بدونید که اگه من خودم اون زمان می بودم، اون زمان رو درک می کردم، لستبغیت و نفسی لصاحب هذا الامر، منم به اونا ملحق می شدم و من خودم رو حفظ می کردم و آماده می کردم برای که ملحق بشم به صاحب اون امر و انقلاب جهانی. تعبیر دیگه که خیلی صریح راجع به فارس و ایرانی ها، پیامبر فرمودن سیکونو بعدکم اقوامون، بعدها اقوامی و ملت‌هایی خواهند آمد، توتوا لهم الارض، پیروز میشن و پیش میرن، زمین در برابرشون تمکین میکنه و گشوده میشه راه‌ها، و تفتح لهم الدنیا که اشاره به انقلاب حضرته، و جهان به دست اونها و برای اونها فتح خواهد شد، یه حکومت جهانی تشکیل میدن. بعد پیامبر فرمودن این عبارت رو گوش کنین، خیلی دیگه از این صریح‌تر دیگه نمیشه، تخدمهم بنات فارس و ابناؤهم، دختران فارس و پسرانشون در خدمت اون نهضتن. اولم گفتن دخترها، حواستون باشه، بنات فارس. من این روایت واقعا وقتی دیدم با خودم فکر کردم کی بوده در طول تاریخ اینجور که قابل تطبیق باشه به انقلاب امام. امیدواریم باشه انشاءالله، ولی وقت تعیین نمی کنیم و نباید بکنیم. اگر کسی برنامه‌ریزی کرد آقا یه جوری برنامه زندگی خودمون یا جامعه رو بچینیم که دیگه آقا همین 4-5 روز دیگه، هفته دیگه تشریف میارن، یه اشتباهه. اما آمادگی و انتظار فرمودن هر جمعه منتظر باشید. هر جمعه امام فرمود علیه السلام فرمود آماده کنید خودتون رو برای انقلاب جهانی، ولو به سهمن، ولو به اندازه یک تیر، یک گلوله آماده باشید. سوال، ایشون میاد دریای خون را میندازه یا میاد با محبت و منطق و اینا با بشریت حرف میزنه؟ انقلاب آخر الزمان انقلاب قهرامیز و جنگالوده یا انقلاب لطف و رحمت و استدلال و منطق؟ چیه جوابش؟ هر دوتاشه. انقلاب آخر الزمان دو چهره داره. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با دو زبان سخن میگه. یک زبان برای اکثریت بشر، چون اکثر بشر معاند نیستن، اکثر ملت ها کسی بایشون حرف حقی نزده، حکومت های صالحی ندارن، تربیت نشدیم ما. ایشون با اکثر بشریت میاد با محبت و استدلال. تو روایت داره که جوری با بشر رفتار میکنه مثل پدر مهربانی که با انگشت خودش عسل در دهان کودک یتیم میگذاره. مهدی با بشریت و با ملت ها اینجور با رحمته. به لحاظ استدلال در روایت داریم ایشون با هر ملتی و هر مذهب و دینی بر اساس دین خودشون سخن میده. شمشیر نمیذاره رو گردن مسیحی و یهودی مسلمون میشی یا گردنتو بزنم، اینا رو ما نداریم تو رو. اونه که تو روایت داریم اینه، حضرت که میان با مسیحی با از طریق انجیل استدلال میکنه، با یهودی با تورات سخن میگه و با هر ملتی به زبان خودشون سخن میگه، با ایرانی به فارسی، با هندی به زبان خودش، با انگلیسی به زبان خودش. چون که تو سیره ائمه داریم، مثلا تو سیره همین امام رضا علیه السلام که زیارتشون میرید، ما مشهدی ها که نمیریم، شما ها که میرید سلام بارم برسونید نائب و زیاره باشه. ایشون داره که از ملت‌های مختلف پیشش که میامدن هیچ وقت مترجمی در جلسه نبود، با رومی به رومی سخن میگفت، با فارسی به فارسی، با ترک به ترکی، با هر کسی به زبان خودش سخن میگفت. مهدی با همه ملت ها به زبان خود اونها حرف میزنه که ابهامی نمونه و با از طریق عقل و فطرتشون و همون مبانی که دارن اون بخشش که درسته. این یه چهره مهدی است، منطق، ادب، رحمت با اکثر بشر. اما یه چهرهش هم در برابر کسانی که اونا فقط یه زبون بلدن و او شمشیره. اونا نه منطق سرشون میشه، نه ادب، نه رحمت. همینایی که الان دنیا رو دارن به خاک و خون میکشن، همینایی که تو هیروشیما جنگ تمام شده، ژاپن تسلیم شده، بمب هسته‌ای میزنه، تو حلبچه بمب شیمیایی میزنه، همینا که تو فلسطین و کارا رو میکنن، این تیپ موجودات، جانورانی هم هستن، اون زمان هم هستن، اینا نه اهل منطق نه ادب، اینا یه زبون سرشون میشه، با یه زبان با بشر حرف میزنن و اون زبان زوره. تو روایت داره که با اونها مهدی فقط با شمشیر سخن خواهد گفت. اگه شنیدید جوی خون را میفته، جوی خون اونا را میفته. بله. آقا بعضی میگن نه خیر آقا، اینا که میگن مهدی جوی خون را میندازه، نه اینا چیز نیست. مهدی تساهل و تسامحیه و فقط ایشون با دست گل میاد به همه گلی هدیه میکنه به من. نه خیر آقا، با کسانی که اهل خشونتن با خشونت برخورد میکنه، با اونایی که اهل منطقن با منطق برخورد میکنه. هر دوش هست. انقلاب مهدوی نه لیبرالیستیه نه فاشیستیه. عقلانیت، رحمت، ادب، منطق، در این حال اقتدار، جهاد، شهادت و نبرد، هر دوشه. اصلا توی یک روایت داریم که فرمودن عدالت جهانی برقرار نمیشه با آرزو کردن. مجاهدان آخر الزمان غرق میشن در خون و عرق. عرق و علق، یعنی تو خون و تو عرق خودشون هستن. توی یک روایتی داره که اینا مجاهدین آخر الزمان انقلاب جهانی مدت‌ها فرصت نمی‌کنن پوتینشون رو از پاشون در بیارن. نبرد شبانه روز ادامه خواهد داشت. ملحمه کبرا یک نبرد جهانی است، اما این نبرد بر اساس اخلاق و رحمته. بیگناهان قتل عام و کشتار نمی‌شن. ملت ها با بمب های کشتار جمعی کشتار نمیشن. ظالمین و ستمگران هدفن. ائمه کفر، ائمه. حتی توی یک روایت از امیرالمومنین دیدم که اگر در اون نبرد یک کسی به زور در جبهه دشمن برده باشنش، خودش نخواد، به زور بردنش تو جبهه دشمن و این آمده به نبرد عدالت خواهان و کشته شده، همه از تعمیر فرمودن امام زمان سلام الله علیه خونبها و دیه او رو از بیت المال پرداخت میکنن، با این که نیروی دشمنه، او آمده ما رو بکشه، کشته شده. فرمود امام از بیت المال مسلمان، از بیت المال این دیه رو میدن و خانوادش رو تحت پوشش میگیرن. و بعد از مدتی تو روایت داره همه بشریت رها میشن، همه با منطق مسلمان میشن و فقیری در عالم نخواهد ماند. تو روایت داره که زکات جمع میشه، کسی نیست بیاد بگیره در تمام عالم. نه اینکه یک شهر و یک جامعه اینجوری باشه بقیه ملت ها گرسنه باشن، یک بخشی از دنیا امنیت داشته باشه که ترقه هم توش میترکه، بگن آی دنیا برن تو 3-4 تا کشور رو بگیرن، یک طرف دنیا هر روزی 200-300 نفر کشته بشن. الان تو عراق تو افغانستان چه خبره؟ اصلا عادی شده دیگه، تا هفته 100 تا 200 تا کشته ندن مردم بیچاره تو پاکستان، عراق، افغانستان، مثل که اروز نمیگذره. های چه جوره بشر؟ چرا اینا شهروند درجه 4 و 5 ان؟ اینا امنیت، اینا اینجور امنیت، شما اونجور؟ اونجا در زمان مهدی همه بشر امنیت خواهد. یعنی اینا هدفای انقلاب امام، انقلاب اسلامه، امنیت برای همه. پیامبر فرمودن سیکون و بعدکم اقوام، دورانی خواهد رسید که جنبشی به پا خواهد شد. تطوا لهم الارض، تمام زمین، کره زمین، تمام جهان در اختیار اونها قرار خواهد گرفت. و تفتح لهم الدنیا، همه دنیا فتح خواهد شد. و تخدمهم بنات فارس و ابناؤهم، دختران فارس و پسران فارس در خدمت اون نهضت خواهند بود. تطوا لهم الارض فی اسرع الطرق، به سریع ترین و کوتاه ترین راه ها و سریع ترین زمان ها جهان فتح خواهد شد. حتی لو شاء احدهم ان یأتی مشرقها او غربها یا مغربها فی ساعت فعل. امنیت جوری میشه که از یک طرف دنیا به طرف دیگه دنیا هر کسی به راحتی بتونه ظرف یه ساعت با امنیت کامل بره. حالا جالبه، او زمان که اصلا این هواپیما و چیزا که مطرح نبود تو ذهن مردم هم نبود، تعبیر ساعته، ساعت یعنی لحظه، یعنی به یه لحظه میتونن از این ور عالم برن به اون ور عالم در امنیت کامل. بعد فرمود دنیای مردم درست میشه، دنیای مردم درست میشه، اما این مؤمنین و مجاهدین و انقلابیون دنیا طلب نیستن، دنیای بشر رو درست میکنن اما خودشون دنیا طلب نیستن. لیسو من الدنیا و لیست الدنیا منهم فی شی، نه خودشون از دنیا و متعلق به دنیا هستن، مجاهدان آخر الزمان، عدالت خواه، نه دنیا متعلق به اوناست، اینا مال خود خدا هن، مال آخرت هن. به دنیا به چشم وسیله و گذرگاه نگاه میکنن، برایش به دنیا اصالت نمیدن. و اینا هم که میتونن عدالت برای دنیا بیارن، کسانی که از دنیا وارسته هستن میتونن برای دنیا و بشریت عدالت و آزادی بیارن. علت ای که بقیه حرکت ها تو دنیا شکست میخوره، بشریت به آزادی و عدالت و رهایی نرسیده تا و نمیرسه در سطح جهان چیه؟ علتش اینه که رهبرانشون نمیتونی در مورد و آدم ها بگی که اینها لیسو من الدنیا و لیست الدنیا منهم فی شی، وابستگی به دنیا دارن، بخشی از دنیا اینا ندارن. تو روایت اینجوری میگه. یه وقت پیامبر خطاب به عمو مردم عربستان حجاز، عربا میکنن میگن که یملا الله عز وجل ایادیکم من العجم، یه روزی همین عجما، همین غیر عربا که به دست شماها مثلا مسلمون میشن، همینا یه روزی میان به شما اسلام آموزش میدن. امیرالمومنین میگه دارم میبینم عجم رو که در کوفه، در مسجد کوفه خیمه هاشون رو به پا کردن و اونا دارن میان به شما عربا قرآن و اسلام آموزش میدن، دارم میبینم اون روز رو. این تعبیر امیرالمومنین، این هم تعبیر پیامبره که فرمودن که یسیرون اسدا، مثل شیر تو صحنه میایستن اینها، لا یفرون، از برابر دشمنان اسلام فرار نمی کنن، می ایستن تو صحنه. و امام باقر علیه السلام فرمودن اون 313 نفر از اصحاب اصلی حضرت، بسیاری از اونها از اولاد عجم هن. البته عجم به معنی ایرانی و فارس فقط نیست، یعنی غیر عرب، ولی یه مصداق برجستش ایرانی است. در روایت دیگه تنزل و رایات و سود اللتی تخرج من خراسان فی الکوفه، پرچمهایی از خراسان خواهد آمد و از سمت ایران، اینا میان در کوفه و در عراق مستقر میشن. فاذا ظهر المهدی بمکه، وقتی مهدی انقلابش رو از مکه شروع میکنه، و بعث الله الیه بالبیعه، این ایرانی ها و خراسان ایرانی ها اینها از عراق سری خودشون رو میرسونن و ملحق میشن به لشکر آزادی بخش، ارتش آزادی بخش جهان، و در صفوف مقدم اون ارتش قرار میگیرن. و بس به شما بگم اسم بعضی شهرهای ایران صریحا در بعضی روایات آمده که حالا سند روایت من نمیدونم چی جوره، ولی اسم این شهرها مثلا آمده که بعضی از اصحاب اهل این شهرها هستن. قیام آخر الزمان، طالقان، تهران یعنی، خراسان، قم، اهواز، شیراز، اصفهان، اینا همه تو روایت اسمها هست. شیراز، اصفهان، بروجرد، نهاوند، اردبیل، ارمنستان، ارمینیه، مراقه، دینور، همدان، آمل، جرجان، بلخ، هرات، دامغان، سرخس، ساوه، سمرقند، اینا و شهرهای دیگه هم هستن که از فلانجا دو نفر، از فلانجا یک نفر، از فلانجا سه نفر. اسم بعضی شهرهای ایران حتی اومده که یه تعدادی از نیروهای حلقه اصلی فرماندهی انقلاب و حکومت جهانی از اونا خواهند بود، که اینا شهرهای ایرانه. اهل فارس، ری، قومی ها. یا راجب قم چه روایاتی داریم ما؟ روایت عجیبی که اون مردی از قم خواهد آمد که یارانش مثل پارهای پولاد محکمند و اونا تا آخر میستند، که اشاره من یادم در زمان انقلاب هم همه همین رو کاملا تطبیق به امام داده میشد و همینطور هم بود. یه روایت دیگه میفرمان به قم گفتن قم چون قیام، قم و قیام، به قم گفتن قم چون قیام به قم مربوط خواهد بود و قومی که از پایگاه های آغاز قیام خواهد بود. و حتی تعبیر فارسی، یه روایت نقل شده که امام علیه السلام به یک ایرانی بهش میگن که راجع به عید نوروز بحث میکردن، امام میگن که این نوروز مبارک باشه، یک ایرانی یک شیرنی درست میکنه، حلوای شیرنی میبره عید نوروز ایرانی ها برای امیرالمومنین. حضرت میگن که چیه این؟ میگه که این یه فلان، حالا اسمش هم میگه، یه شیرنی ایرانیه، ما تو ایرانی درست میکنیم اینا. امام تشکر میکنن میگن مناسبتش چیه؟ میگه که عید نوروزه، امروز روز عید ما ایرانی هاست و عید نوروزه و شروع سال. امیرالمومنین میخندن به شوخی میگن کاش هر روز نوروز بشه، کاش هر روز نوروز بشه. و بعد میگن که نوروز یعنی روز نو. تو روایت داره که میدونی نوروز حقیقی واقعی و جهانی کی خواهد بود؟ نوروز اصلی کیه؟ یوم النیروز هو الیوم الذی یظهر فیه قائمنا اهل البیت. نوروز جهان نوروزی خواهد بود که قائم ما قیام کنه و این بهار طبیعت، اون بهار عدالت رو بیاره برای کل بشر. اون روزم یه نوروزی است که من بشارت میدم، نوروز انسانی، نوروز حقوق بشر. اون تعبیرم راجب قم پیدا کردم، راجب قم دارن که قم مقدس است، اما انهم انصار و قائمنا و دعات و حقنا، اونها یاران انقلابی ما، قائمن انقلابی قیامگر، اونها یاران انقلابی بزرگ ما و دعوتگران به حق ما هستند، چون در قیام قائم با او هستند. راجب خراسان هم داره که در خراسان کسانی هستند، کنوزون گنجهایی است، لا ذهب ولا فضه، گنج طلا و نقره نیست، گنج مادی منظورم نیست، ولیکن رجالون، اما کسانی هستند که یحبهم الله و رسوله یا یجمعهم الله و رسوله، خدا و رسولش اینا رو دوست دارن، خدا و رسولش اینا رو جمع میکنن و اینا جزء پایگاه های انقلاب آخر الزمان خواهند بود. این هم یه روایت. توی روایت هم داریم بخشی از غیر مسلمان ها هم جزء اصحاب حضرت خواهند شد، خواهند بود. میدونین حضرت مسیح طبق روایات شیعه و سنی ظهور خواهند کرد دوباره و ایشون ملحق میشن به حضرت، و داره که بخشی از یاران اصلی انقلاب آخر الزمان با حضرت مسیح میان از بین مسیحی ها و غیر مسلمان ها که مسلمان میشن و میان در رکاب ایشون. من یه وقتی اینجوری استنباط کردم، حتی اینکه مادر حضرت خودش رومی و مسیحی است، مادر امام زمان اروپاییه دیگه، امام زمان مادرش اروپاییه، پدرش مادرش غربیه، پدرش شرقی، یه وقتی با خودم گفتم که تعبیرم بکنم، بودم مهدی نیمی غربی نیمی شرقی، شاید اینم یه حکمت الهی باشه. من بعید نمیدونم که برای وحدت غرب و شرق در ذیل حضرت، در ذیل پرچم حضرت، شاید اینم جزء حکمتاش بوده باشه. مادر ایشون میدونید که اسم اصلیش ملیکه یا ملیکاست، اسم نرجس یا نرگس رو وقتی که اسیر شد اسم مستعار گذاشت روش که اسم طبقات پایین باشه که نفهمن ایشون شاهزاده است و اینا. ایشون در واقع نوه امپراتور رومه، از طریق مادر وصل میشد به جزء نسل جناب پتروس شمعون از حواریون حضرت عیسی است، از طرف پدرم که امپراتور.